الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين بولايته علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت، همراهان خوب و دوست داشتنی برنامه زنده حبل المتین. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید هر کجا که هستید، زیر سایه قرآن و اهل بیت زندگی سرشار از نور و معنویت داشته باشید. خیلی خوشحالیم که خدا باز هم به ما عمری داد، توفیقی داد، اومدیم مهمون خونه های شما شدیم، مهمون کانون گرم خانواده شما در این شبها و روزهای گرم تابستان. انشالله که همیشه این گرما در زندگی شما باشه مثل همین گرمای شبها و روزهای تابستان. ما خیلی خوشحال میشیم اگر ارتباطتون رو با ما برقرار بکنید از طریق راهی ارتباطی که آقای کیا قبل از اینکه بگم زحمت کشیدن برای شما زیر نویس کردن، سامانه پیام کوتاهمون که در ذهن شریف و مبارکتون هست 3012-03، این راه پیامکیست برای عزیزانی که در ایران اسلامی هستن و همچنین شماره هایی که از طریق فضای مجازی شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید، واتساپ، تلگرام، وایبر. این هر سه این شماره هم باز شماره اولی که در خدمت شما هست 2098، این رو میتونید در گوشی تلفن همراه خودتون داشته باشید. بر همه تو همه برنامه‌های ما میتونید پیام بدید و ما با افتخار پذیرای پیام‌های شما هستیم، به ویژه اگر از عشقتون، ارادتتون، محبتتون به ساحت نورانی و ملکوتی آقا جانمون امیر مؤمنان علی علیه السلام برای ما بگید، خیلی خوشحال میشیم و خیلی هم لذت میبریم. اما اگر در خاطر شریفتون باشه، ما در ایام شهادت ششمین امام همام شیعیان آقا امام جعفر صادق علیه السلام، یعنی پنجشنبه شب، برنامه زنده حبل المتین که البته به صورت ویژه با اسم اشک قلم تقدیم شد، بحثی رو در خصوص شخصیت نورانی و با فضیلت شیخ الائمه آقا امام صادق علیه السلام آغاز کردیم و بهتون قول دادیم چون بحثمون ناقص موند در برنامه بعدی حبل المتین این برنامه رو و این موضوع رو ادامه بدیم. بنا هست که انشالله امشب این بحث رو با حضور استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بحثمون رو ادامه بدیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستن و ما را مهمان کانون گرم و با صفا و با طراوت خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت بیش از پیش آرزو می کنم. خدا را قسم می دهم با آبروی آقای امام صادق سلام الله علیه، فرج فرزند بزرگوارش مولای ما بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا را نزدیک نموده و همه ما و شما گرامیان را از یاران با وفا و از سربازان مخلص و فداکار آن بزرگوار قرار بدهد، رفع گرفتاری از همه گرفتاران به ویژه ما و شما عزیزان بنماید، حوائج همه ما و شما را با آبروی امام صادق برآورده کند، دعاهای ما را هم به اجابت مقرون کند ان شاء الله.
چقدر هم خوبه که همیشه در برنامه زنده حبل المتین هم ابتدا ما دعا داریم از زبان حاج آقا، هم پایان برنامه که ان شاء الله وسطش هم که مباحث علمی تقدیم میشه، ان شاء الله که این دعاها به درجه استجابت میرسه و دل شما دوستان بیننده خوش میشه هر کجا که هستید. انشالله که دلتون خوش باشه و دلتون سبز باشه و سرتون آبی آسمانی و هیچ وقت این سختی ها و مشکلات دل مهربان شما رو نرنجونه. ما تو برنامه گذشته خلاصه عرض کردم که بحث امام صادق و جایگاه امام صادق علیه السلام رو مطرح کردیم و چون بحثمون ناقص موند و قول دادیم که در این برنامه بحث رو ادامه بدیم. استاد، یکی از شبهاتی که وهابیت تکفیری مطرح میکنن این که شیعه به صحابه سب و شتم میکنه و خلاصه این توهین ها و جسارت ها رو منتسب میکنن به شیعه، در حالی که ما رئیس مذهب ما وجود نازنین آقا امام صادق علیه السلام کاملا با این موضوع مخالف بودن. میخوایم ببینیم که نظر امام صادق ما که به عنوان محور و به عنوان رئیس مذهب هستن بفرمایید و همچنین فقهای بزرگ شیعه ببینیم نسبت به صحابه چه نظری داشتن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمدلله و صلات علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. در رابطه با فرمایشی که حضرت عالی داشتید، فرمایش خوب و زیبایی است که واقعا امروز ضرورت داره که در این رابطه برای شما عرض کنم، خوب بحث بشه. و الان امروز وهابیت تکفیری تلاش میکنن با نقل بعضی از مطالب یا بعضی از روایات ضعیف در کتب شیعه، اختلاف میان شیعه و سنی ایجاد کنن و هدف نهاییشون هم این هست که امروز مخصوصا در این بحرانی که در کشورهای اسلامی هست برای داعش نیرو جمع کنن. دنبال این هستن و اینها اجیرن و عمیل و مزدور و هدفی غیر از این ندارن. اگر کسی هم زنگ میزنه میخواد بررسی سندی میگه بکنید چی هست، شروع میکنن توهین کردن، اهانت کردن، جسارت کردن. و من در جلسات قبلی عرض کردم عزیزان شیعی که برنامه ما را میبینن، اون دست از عزیزان که توانایی علمی ندارند با این شبکه های شیطانی تماس نگیرند، یا حداقل بیان این برنامه ها را شبکه ولایت گوش کنند، مستدل مستند. خب یک آقای زنگ میزنه، خب قطعا هم هدف مقدسی داره، میخواد بره اونجا از شیعه دفاع کنه و این وهابیت تکفیر رو پاسخ بده. ولی خب وقتی دوتا سوال میکنه میگن علم حدیث بلد نیستم. خب علم حدیث باوتن برای چه داری زنگ میزنی؟ جز اینکه آبروی شیعه را ببری، آبروی مکتب را ببری، برای چه زنگ میزنی عزیز دل من؟ بارها ما گفتیم و کسی که بلد نیست الفبای مبانی شیعه را بلد نیست، عوض بخوام غلط میکنه به این شبکه های شیطانی زنگ میزنه که اونها شروع کنن همین تماس شماها را به عنوان تضعیف مذهب استفاده کنن. امام عسکری فرمود اون کسانی که توانایی مناظره ندارن، بس ندارن، حرامون علی شیعتنا. این حرام خلاف شرعه. بابا جان چند بار این رو ما بگیم، کسی که توانایی بس ندارد رفتن روی خط این شیاطین خلاف شرع حرامه. الفبای مبانی شیعه رو اول یاد بگیرید، یا حداقل تماس بگیرید با کارشناسان شبکه ولایت. آقا ما میخوام بریم فلان جا، میخوام این رو مطرح کنیم. دوستان ما که تمام وقت در اختیار شما عزیزان شیعه هستن، خب اینها از مناظره با ماها عذر میخوام از بین مثل سگ فرار میکنن، چون میدانن آمدن به مناظره همان رسوا شدن، همان و اون منافعی که از عربستان سعودی سرازیر شده به خانه های اونها قطع میشه و این مسائلشون خلاصه به باد میره. ولذا میان دنبال این هستن که یک نفری ناوارد باشه، خیلی اطلاعی نداشته باشه، این رو سوال پیش کنن. همونطوری که حضرت عالی هم اشاره کردید، اینها خوب خیلی دنبال این هستن که بگن آقا شیعه ها کارشون سب صحابه هست، شتم صحابه هست، ارتداد صحابه هست. من دوتا نکته رو خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم و از عزیزان شیعه، از این جوانها، از اونهایی که عشق اهل بیت دارن بخوان برن روی خط این شیاطین، دستشون رو من میبوسم خوب دقت کنن که قضیه چیه. ما اون جلسه مرز کردیم امام صادق سلام الله علیه وقتی سوال میکنن که ابن رسول الله برخورد ما با اهل سنت چگونه باشه، خب این دیگه ما از کتاب کافی نقل کردیم عزیزان، جلد دوم چاپ تهرانی مال آخوند تهران، برای شما دارالکتب العلمیه مال آیه آخوندی، جلد دو صفحه 636، در این چاپ بیروت جلد دو صفحه 351. از حضرت سوال میکنن برخورد ما با اهل سنت چگونه باشه، روایتم صحیحه صحیحه صحیحه، اگر نگم صحیحه یه اعلای صحیحه است. حضرت فرمود بر این که ببینید امامان شما با اهل سنت چه برخوردی دارند، شما هم الگو از ائمه بگیرید. شما بعد حضرت میفرمند والله قسم امامان شما نسبت به اهل سنت، اونا که مریض میشن به عیادتشون میرن، از دنیا میرن تشییع جنازه شون میرن، اونهایی که در محکمه مشکل دارن احتیاج به شهادت دارن میرن برای اینها شهادت میدن، اگر امانتی به دست امامان شما بسپارن برای اهل سنت امانتداری میکنن. این دیگه روش ائمه بوده. و در روایت بعدی هم به زید شهام میگه بابا اون دسته از شیعه هایی که از ما حرف شنوی از ما دارن از ما اطاعت میکنن، سلام برسان به ایشون بگید در تشییع جنازه اینها حاضر بشید، مریض هاشون رو عیادت کنید، حقوقشون رو ادا کنید، برخوردتون برخورد خوب باشه. اگر این کار رو کردید میگن هاذا جعفریون، این تربیت شده این مکتب امام صادقه، فیسرنی ذلک، این کار شما ما را خوشحال میکنه. بابا اگر میخوای امام زمانت خوشحال بشه این دیگه عبارتشه. و یدخل علی منه السرور، از این برخورد خوبی شما با اهل سنت قلب من شاد میشه. و قیل هذا ادب جعفر، امام صادق اینها را چه قشنگ تربیت کرده، چه مؤدب تربیت کرده. خب این دیگه مال من نیست، مال فلان مرجع نیست، مال آقا امام صادق سلام الله علیه، مال دیروز پریروزم نیست. امام صادق که سال 148 به شهادت رسیده و 114 یا 116 به امامت رسیده، یعنی مال اوائل قرن دوم هجریه. کتاب مال کلینیه، متوفای 329 هجریه. و کتاب کلینی هم کتابی نیست که خودش اینها را نوشته باشه، بلکه این کتاب کافی اون اصول 400 گانه‌ای که در زمان ائمه نوشته شده بود، از اصحاب امیرالمومنین تا اصحاب امام عسکری کتابایی که نوشته بودند، اینها را برداشته خلاصه کرده، مهذب کرده و به صورت کافی در آورده. یعنی در حقیقت اینها روایاتی است که زمان خود ائمه علیهم السلام به رشته تحریر در آمده. این یک نکته که ما در جلسه گذشته هم عرض کردیم. اما در رابطه با آقا امام صادق سلام الله علیه نسبت به صحابه، عزیزان دقت کنن، ما قبلا هم آوردیم خود حضرت امیر برخوردش با صحابه چگونه بوده، الامام علی و صحابه، که در نهج البلاغه خطبه 97 امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید، دقت کنن عزیزان، لقد رأیت اصحاب محمد صلی الله علیه و آله فما ارى احدا یشبههم منکم، به اصحابش میگه من اصحاب پیغمبر رو دیدم، هیچ کدام شما شبیه اصحاب پیغمبر نیستید. و اونها شب تا صبح مشغول عبادت بودند، در اثر عبادت آثار خستگی عبادت در سیمای اونها معلوم بود، قد باتو سجدن و قیامن، شبا نمی رفتن بگیرن بخوابن، شب تا صبح یا در سجده بودن یا در قیام بودن. و حتی اگر میخواستن بگیرنم بخوابن با ذکر خدا میگرفتن میخوابیدن. خب این سخن امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست و ده ها برای شما عرض کنم روایاتی که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. امام سجاد سلام الله علیه، خب ببینید این دیگه صحیفه سجادی است عزیزان، و این را من میارم که این مداری حجت باشه هم برای عزیزان شیعه اونا که تندرو هستند، هم برای این کارشناسان شیطانی که معلوم نیست حسب نسبشون چگونه است، میان شروع میکنن نسبت به ائمه جسارت کردن، نسبت به شیعه جسارت کردن. این صحیفه سجادیه کامله هست. این هم برای شما عرض کنم صفحه 47. ببینید امام سجاد چی میفهمن. اللهم و اصحاب محمد خاصتاً الذين احسنوا الصحابة والذين ابلوا البلاء الحسن في نصره. خدایا اصحاب پیغمبر، اونهایی که حق صحبت را، حق صحابه بودن را ادا کردند، اونهایی که در نصرت پیغمبر بلاها و مصائب را تحمل کردند. ببینید این سخن آقای امام سجاد سلام الله علیه. و همچنین در بهار الانوار عزیزان دقت کنن، ببینید این کتاب بهار الانواره، این شبکه های شیطانی داعشی که این همه دارن برای شما عرض کنم وراجی میکنند و غیره، ببین اینا هم هست دیگه. این بهار الانوار جلد چنده؟ جلد 90. مال ایران هم چاپ نشده، بیروت چاپ شده. صفحه چند عزیزان دقت کنن؟ صفحه 187. برای شما عرض کنم میاد تا اینجا. ببینید اللهم صل علی محمد خاتم النبیین و تمام عده المرسلین و علی آله الطیبین الطاهرین و اصحابه المنتجبین.
هم صحابه پیامبر،
اونم اصحاب منتجب پیغمبر، و از این بهتر. و همچنین این کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی متوفای 460، یعنی نزدیک 1000 سال قبل این کتاب نوشته شده، صفحه 166. خب 166 و 167 بفرمایید. اللهم صل علی محمد و اهل بیت طیبین و علی اصحاب المنتجبین و علی ازواج المطهرات. خب اینا چی چی است؟ آقای کارنشناس شبکه شیطانی که هی مثل برای شما عرض کنم خرمگس دنبال این از این که کجا یک روایت ضعیفی، کجا یک اهانتی شده، اینها را به مردم نشان بدید. خب اینا هم هست، حداقل بیاد بگید آقا در کتاب‌های شیعه همینطوری آمده، همینطوری آمده. اون افرادی که فرض میان بخش وحدت رو مطرح میکنن، احترام به صحابه دارن، احترام به، خب ما کل صحابه را ما همه میدونن عادل نمیدانیم. قرآن همینطوریه، قرآن از بعضی از صحابه صراحت داره انجاکم فاسقون بنبأ فتبینوا، که از این بهتر. یا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره ولهم عذاب اليم. خب کاملا مشخص، تمام مفسرین گفتن که در حق صحابه جز همون اشعری مبشره هستن، در حق اون نازل شده. ما صحابه را دو دسته کردیم، صحابه‌ای که عادل بودن، صحابه‌ای که تابع پیغمبر بودن، صحابه‌ای که مخالفت رسول الله نکردن. به تعبیر شیخ طوسی ما از اونها انتظار و توقع شفاعت داریم. حالا عرض می‌کنم عبارتش رو. صحابه‌ای که خون به دل پیغمبر کردن، صحابه‌ای که با مخالفتشون 70 تا از عزیزان پیغمبر در جنگ احد به شهادت رسیدن، صحابه‌ای که پیغمبر میگه بابا شما روزتون رو بخورید، مسافر هستید، در برابر سخن پیغمبر می ایستن، پیغمبر اولائکل اساد، اولائکل اساد، اینها معصیتکارن، اینها معصیتکارن. خب اینها رو ما نمیتونیم، پیغمبر رو که معصیتکارن، ما بیان بگیم نقا پیغمبر اشتباه کردن از تجیر بالله. یا در قضیه حدیبیه ام سلمه وقتی پیغمبر میگه برای شما از احرام بیایید بیرون و نمیدونم قربانی بکشید، یک نفر سخن پیغمبر رو قبول نمی کنه. پیغمبر عصبانی میشه، میاد پیش ام سلمه، ام المؤمنین دیگه،
بله،
میگه یا رسول الله چه کسی تو را غضب کرده؟ ادخله الله النار، خدا او را وارد آتش جهنم کنه.
خب من بیام بگم آقا ام سلمه اشتباه کرده. در قضیه ی حج پیغمبر اکرم میگه از احرام بیاید بیرون، پیغمبر رو نستجی رو مسخره میکنن. میگم پیغمبر به ما میگه قد امرنا مثلا انعتی الی عرفه و تکتر مذاکرون الملک. من واقعا خجالت میشم ترجمه کنم. خود بابا عایشه ای که برای شما خیلی محترمه میگه یا رسول من اغضبک اغضبه الله. اینا که یهودی ها که نبودن با پیغمبر در مراسم حج، نصارا که نیامده بودن، منافقین هم که نیامده بودن،
همین از کسانی که اطراف پیامبر و
پیامبر بودن آمده بودن در حج دیگه. برای خب این عقیده ماست، ولی اون دست از صحابی که اکثریت هم اینا هستن، ما اونها رو در اقلیت قرار میدیم. ما حالا من عرض میکنم اون کسانی که در رکاب نبی امیرالمؤمنین سلام الله علیه بودن، ما اونها رو همه رو احترام ما میگذاریم. اونها برای ما، برای شما عرض کنم، عزیز هستن. الان ببینید این کتاب اعمالی شیخ طوسی هست، عزیزان دقت کنن. مجلس برای شما عرض کنم 44. بله خب ببینید، شهد مع علی یوم الجمل 80 من اهل بدر. 80 از صحابه که در بدر شرکت کرده بودند در رکاب امیرالمومنین بودن. 1005 من اصحاب رسول، 1500 نفر از اصحاب پیغمبر در رکاب امیرالمومنین در جنگ جمل بودن. و همچنین برای شما عرض کنم ذهبی در تاریخ الاسلامشون، عزیزان دقت کنن، برای شما عرض کنم در جلد سوم صفحه 484 بفرمایید، سعید ابن جبیر میگه در جمل 800 نفر از انصار، 400 نفر از کسانی که در بیعت رضوان شرکت کرده بودند در رکاب امیرالمؤمنین بودند، 130 نفر از بدریین و 700 نفر از صحابه در رکاب علی بودند. و قتل بینهما 30 الفن، که 30,000 نفر در جنگ جمل کشته شدند. یا شما ببینید مسعودی چه تعبیری داره در مروج ذهب جلد 3 صفحه 276 بفرمایید، کسی که در صفین با علی بودن 87 نفر از اصحاب بدر بودن، 17 نفر از مهاجرین بودن، 70 نفر از انصار بودن. برای شما عرض کنم و همچنین از انصار و بیعت رضوان از مهاجرین و انصار 900 نفر از اینها در رکاب امیرالمومنین بودن. جمعی چقدر بود؟ 2800 نفر در رکاب علی از اصحاب بودن. خب همه اینها در نزد ما مقدسن، محترمن، ما برای اینها از خدای عالم طلب مقام عالی میکنیم، از اینها توقع شفاعت داریم. ما اینها این هرزگویان شبکه هایی و آقا شیعه گفته که بله بعد از پیغمبر اکرم ارتد در ناس الا ثلاثه، بس اینها چی ها هستن؟ اگر شما واقعا خرمگس نیستید اینا رو، خب اینا رو بیاد بخونید، بگید آقا در کتاب های شیعه اینم آمده، اینم آمده. آی آقایان شیعه که حرف ما رو گوش میدید، اینها رو گوش کنید شما.
حالا استاد چه توقعش این هست که مثلا همون کسانی که صحابه هم بودن در مقابل امیرالمومنین در جمل، نمیدونم در صف در صفین، عرض کنم در نهروان ایستادن، ما بگیم اونها هم جزء، خب این توقع بیجاست.
این توقع بیجاست. نه، ما پیغمبر رو حرب که حربی و حربی هر بلا، من حاربه که فقط حاربنی، هر کس با علی بجنگه با پیغمبر جنگیده، من فارغ علیان فقط فارغنی، من فارغنی فقط فارغ الله. ما برای اونها دادن طلب مغفرت نمی کنیم، بلکه اونها را طبق روایات متواتر ما، اینها همه آدم منحرفی بودن. این کاملا مشخصه. امیرالمؤمنینی که آمده به دستور پیغمبر با ناکسین و مارقین و قاستین جنگیده به دستور رسول اکرم. خیلی عجیبه یک آدم هایی که واقعا نمی دانیم چیه قضیه، که ای کاش یه آزمایش دی ان ای میداد تا معلوم میشد چیه، ازش سوال میکنن خب در صفین اگر تو بودی تو سپاه علی میرفتی یا سپاه معاویه میرفتی؟ میگه خب سپاه علی میرفتم. خب تو سپاه علی میرفتی، علی به تو دستور میداد معاویه را بزن بکش، میکشتی معاویه را، معاویه بهشتی را میکشتی یا معاویه جهنمی را میکشتی؟ خب ما هزار بار سوال کردیم، یه سوال خیلی ساده هم هست،
بله.
جواب به ما بدید. امیرالمومنین میفرمود بزن معاویه را بکش و کشتی تو. اگر مؤمن اهل بهشته و من یقتل مؤمنن متعمدن و جزاؤه جهنم خالدن فیها، و اگر نه کافر بیدین جهنمیه. خب چرا هی دارت میگه نمیدونم معاویه رضی الله عنه، معاویه رضی الله عنه؟ و اینم با کمال وقاحت و بیحیائی میگه آقا تمام کسانی که در جنگ جمل صفین کشته شدن خونشون به عهده علی علیه السلام. خب اگر خونش به عهده، حالا تو غلط میکنی با پدر مادرت، چی میخوای بری تو صف امیرالمومنین؟ پس بنابراین تو از
جای مشخص
بس خونی به نگردن تو هم هست دیگه، یعنی اصلا به قدری حرف میزنن نامربوط، یعنی مشخص فقط میخوان به یک نوعی عداوت و دشمنی خودشون رو با امیرالمومنین اثبات کنن. یعنی واقعا آدم میمانه معطل که اینها چی هستن، اینها واقعا. البته ما یقین داریم که اگر امروز امیرالمؤمنین زنده بشه، معاویه در یک طرف باشه، تمام اینها در صف علی هستن، در صف معاویه هستن، با امیرالمؤمنین میجنگن. والله اگر علی بگه بزنید قبر معاویه رو خراب کنید، همه در برابر علی شمشیر میکشن، همه ها. هیچ شک شبهی ما نداریم، هیچ شبهی ما نداریم. همونطور که این علوش خبیث به درک واصل شده، رسما اعلام کرد که ما میخوام در شام حکومت بنی امیه تأسیس کنیم و علنا میگه ما به خون شیعه ها تشنه هستیم، خون شماها را میریزیم. علم مشخصه که اینها دیگه بعضی هاشون نمیده. اما در رابطه با امام صادق سلام الله علیه، عزیزان دقت کنن، من دیگه زیاد معطل نکنم عزیزان را، این دیگه کتاب کافیه. برای شما عرض کنم جلد دومم هست، برای شما عرض کنم بله جلد اول عوض میخوام، صفحه 38. از امام صادق سوال میکنن یا ابن رسول الله فاخبرنی عن اصحاب رسول الله صدقوا علی محمد ام کذبوا، اصحاب پیغمبر نسبت به رسول اکرم صادق بودن یا کاذب بودن؟ مطالبی که از پیغمبر نقل میکنن راست یا دروغه؟ قال بله صدقو. ببینید بله، این دیگه برات امام صادقه، روایتش هم صحیحه، هیچ مشکل سندی نداره. این هست نظر آقای امام صادق. و خود علامه مجلسی هم در مرآت العقول جلد اول صفحه 216 میگه الحدیث الثالث حسنون، معتبره. روایت حسن هم از دیدگاه ما با روایت صحیح هیچ تفاوتی در عمل ندارد، همونطور که مال اونها اینطوریه. تمام راویاش هم بررسی شده، علی ابن ابراهیم، ابراهیم هاشم، عبدالرحمن ابن ابی نجران، عاصم ابن حمید، منصور ابن حازم، همشون هم ثقه هستن. صحیفه صادقیه خدا بیامرزه مرحوم باقر شریف قرشی این رو نوشتن، عزیزان دقت بکنن صفحه 247 بفرمایید. این سخن امام صادق نسبت به صحابه هست. صل علی محمد عبدک و رسولک و علی آله و اصحابه المنتجبین، این سخن امام صادقه. امام صادقی که اگر بگه برای شما عرض کنم ارتد در ناس بعد رسول الله الا خمسه و اربعه، میاد به این شکلی میگه بعد از آل پیغمبر و اصحاب پیغمبر صلوات میفرسته. باز در کافی جلد دو صفحه 40 ببینید این سخن امام صادقه. فرمود و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار فبدع بالمهاجرین الاولین الا درجت سبقهم، خدای عالم اون سابقون اولین را در قرآن مد کرده و بر طبق درجات سبقت اینها به ایمان به پیغمبر و انصار، اونهایی که ثم ثنا بالانصار، مرتبه دوم از انصار مد کرده، مرتبه سوم اونهایی که تابعین لهم به احسان از انصار و مهاجرین برای شما عرض کنم به خوبی تبعیت میکنند. فوضع کل قوم علا قدر درجاتهم و منازلهم اینده، هر کسی به اندازه درجات و جایگاهش خدا مد کرده. اونا که درجات و منازلی داشتن خدا مد کرده، اونا هم که درجات منازل ندارند فاسقن، اینجا اکن فاسقن به نبع این فتبین. اونهایی که پیغمبر داره نماز جمعه میخوانه، مشغول خطبه هست، و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما، پیغمبر تو مسجد بالای منبر در حال خطبه گذاشتن و رفتن، خب قطعا امام صادق برای اینا طلب مغفرت نمی کنه که. ولی ما میبینیم در بهار الانوار یک عبارت خیلی قشنگی در جلد 22 از امام صادق سلام الله علیه هست که پیغمبر اکرم فرمودند از امیر المؤمنین، اوصیکم به اصحاب نبیکم. امام صادق فرمود، امیر المؤمنین فرمود من توصیه میکنم به اصحاب پیغمبر احترام بگذارید، لا تسبوهم، اینها را فوش ندید، الذین لم یحدثوا بعده حسنا، اونا که بعد از پیغمبر گرفتار بدعت نشدن، ولم یعبو محدثن، و اینها بدعت گذاران را هم پناه ندادن، فإن رسول الله اوصا به این، پیغمبر وصیت کرده به اینا که به اینا احترام بگذارید. خب این صفحه 36 جلد 22 بهار الانواره، و اینا هم تو بهار الانوار هست دیگه. چرا اینها رو برای شما عرض کنم مطرح نمی کنید؟ در جلد 27 صفحه 123 عزیزان دقت کنن، امام صادق سلام الله علیه از پیغمبر میگه اثبتکم علی الصراط، اونهایی که خوب ثابت قدم میمانن در صراط نمیفتن جهنم، کیا هستن؟ اشدکم حبا لأهل بیتی و لأصحابی، اونهایی که به اهل بیت من و اصحاب من احترام زیاد، محبت زیاد دارن. خب اینا از امام صادق سلام الله علیه نقل شده دیگه. یا در خصال شیخ صدوق ببینید عزیزان دقت کنن، جلد 2 صفحه 639 از امام صادق سلام الله علیه بفرمایید، کان اصحاب رسول الله 12000، اون دست از اصحاب پیغمبر که میگه قابل احترام ما هست 12000 نفر، نه 4 نفر، نه 5 نفر، 8000 نفر از اینها از مدینه بودن، 2000 نفر از مکه بودن، 2000 نفر هم از طلقا، ولم یرفیهم قدریون ولا مرجیون ولا حروریون ولا معتزلیون، در میان این 12000 نفر نه اونهایی که قدری هستن، نه اونهایی که مرجی هستن که الان ما اونهایی که صاحب اصحاب ارجاء هستن که آنها را منحرف ما میدانیم، و نه حروری و خوارج هستن، و نه معتزلی هستن، ولا صاحب رأیین، اینها خود رأی هم نبودن، کانو یبکون اللیل و النهار، این 12000 نفری که تابع پیغمبر بودن شبانه روز گریه میکردن، میگفتن قبل از این که خلاصه انحرافات ما را دوچار خودش بکنه، انحراف بش منحرف بشیم، خدایا ما را قبض روح بکن. ببینید این فرمایش آقا امام صادق سلام الله علیه و همچنین از دیگر ائمه سلام الله علیه مجمعین. این یک نکته که عزیزان خوب دقت کنن. یک نکته ای که من خیلی ضرورت می دانم که حتما بیام مطرح بکنم، اینها در برنامه هایی که داشتن همین، اگر اشتباه نکنم دیشب برنامه شون، گلو بعضی وقت به قول این برنامه ها رو ما خسته که میشیم به عنوان جوک نگاه می کنیم یا تکرار برنامه ها را، آقا ما روایت داریم در تهذیب در کافی که شیعه ها گفتن که بعد از رسول الله ارتد الناس الا 4 و 5. خب یک بدبخت فلک زده بی سوادم زنگ میزنه، میگه آقا در کتابای شما هم هست. میگه خب یک روایت برای ما نشان میده در کتابای ما که ارتداد صحابه است. خب این بنده خدا اطلاع هم نداره، میگه من اطلاعات حدیثی ندارم. خب نداری، اشتباه میکنی، زنگ میزنی و این کار خودت اگر واقعا توبه نکنی، برادر عزیزم، فرزند عزیزم، فردای قیامت والله گرفتاری شما. حالا این دفعه خواستی زنگ بزنی، بفرمایید. این رو هم یادگاری برای اون عزیزی که دیشب زنگ زده بود و نمیگفت، نمیتونست بگه، یادداشت کنه. اسم این کتاب البدایه و نهایه مال ابن کثیر دمشقی، شاگرد ابن تیمیه هست. ابن تیمیه متوفای 728، این 774 با تحقیق دکتر ترکی از علمای بزرگ عربستان سعودی هست و جلد چندم، جلد 9. پس البدایه جلد 9، این هم صفحه 422 4 تقسیم کنید به 2 میشه دوبارش، بله 422. ببینید روایت از کیه؟ از خود عایشه است. دیگه قالت لما قبض رسول الله ارتدت العرب قاطبتن، پیغمبر که از دنیا رفت تمام عرب مرتد شدن. بابا اگر در کتاب های شیعه است که 4 نفر 5 نفر ماندن، این که میشه کل عرب مرتد شدن. ارتدت العرب قاطبتن. برای شما عرض کنم بشر عبت نفاق، که الان دیگه اونشه دوستان نگرفتن، و نفاق از میان صحابه خلاصه بلند شد. خب این برای شما عرض کنم چیه؟ یا ابن عتیه در محرر الوجیز جلد 4 از ابو هریره نقل کرده، بفرمایید. اون که از عایشه بود، اینم از ابو هریره. برای شما عرض کنم، عوض میخوام، این مال حذیفه است، ابو هریره بعدن عرض میکنم. حذیفه میگه در رابطه با نفاق، فانه کان علی عهد النبی نفاق، در زمان پیغمبر یه دست صحاب منافق بودن. وقد ذهبه، دوران نفاق هم گذشت. ولم یبق الا کفر بعد ایمان، بعد از پیغمبر غیر از کفر بعد از اینکه ایمان آورده بودن نیست. مؤمن بودن، نمیگه منافق بودن دا، مؤمن بودن، ولی بعد از ایمان کفر آمد، صحابه را گرفت. از این واضح تر. خب شما بفرمایید برای این ها، برای شما عرض کنم جواب بدید به ما. این کتاب محمد ابن عبدالوهاب خدای شما، مفید المستفید فی کفر تارک توحید، شیخ محمد ابن عبدالوهاب، بفرمایید. در اینجا عزیزان دقت کنن، این از ابو هریره هم نقل میکنه. پس یک دونه از عایشه نقل کردیم، یک دونه از حذیفه صاحب سر نبی مکرم، این هم از ابو هریره هست. هر سن برای شما محترمه. ابو هریره وقتی این آیه را میخواند، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، وقتی نصرت پیروزی خدا و فتح میرسد، مردم داخل در دین خدا میشن دست دسته. ابو هریره گفت قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، امروز ان الناس لیخرجون الیوم من دینهم افواجا کما دخلوا فی افواجا. ابو هریره است میگه امروز مسلمان ها دسته دسته از دین میرن بیرون، همونطور که زمان پیغمبر دسته دسته وارد دین میشدن. این کی نقل میکنه؟ خدای شما محمد ابن عبدالوهاب. ببینید نه تنها ردم نمی کنه، بلکه تعلیقه هم میزنه. قف تعمل رحمک الله اذا کان هذا فی زمن تابعین، به حضرت اواخر الصحابه. بابا در زمان تابعین و در زمان اواخر صحابه، صحابه دسته دسته یا تابعین می رفتن بیرون، وای به حال زمان مای محمد ابن عبدالوهاب.
نوست محمد بن عبدالوهاب یا ابن تیمیه بودین؟
محمد بن عبدالوهاب بود.
اولش فرمودید ابن تیمیه.
نه، محمد بن عبدالوهاب نقل می کند از ابو هریره که بابا در زمان پیغمبر مردم دسته دسته وارد دین می شدن، ولی زمان ما یا ابو هریره دسته دسته از دین دارن
خارج می شن.
خارج می شود. اینا رو ما چی کار کنیم؟ خب برادر بزرگوار اینا رو قشنگ یادداشت کن، تکرار برنامه رو هم ببین عزیز دل من. لازم باشه من این قسمت رو میگم سریع روی سایت هم بگذارن دوستان بتونن دانلود کنن. من میرم برای شما عرض کنم صحیح بخاری. این آقا میگه یک روایت از ما بیار که صحابه مرتد شدن دیگه. اینا رو ما آوردیم از عایشه، از حذیفه، از ابو هریره. این صحیح بخاری. عزیزان خوب دقت کنن. من از عزیزان اهل سنت خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، من بنا ندارم، ولی خب این شیاطین وقتی میان اینطوری عقاید شیعه را زیر سوال میبرن مجبوریم که ورود پیدا کنیم. بفرمایید روایت 65-82. این صحیح بخاری هم هست که در عربستان سعودی چاپ شده. ببینید عزیزان 65-82. من دیگه سریع میخوانم. از انس از پیغمبر: تعدادی از اصحاب من در کنار حوض کوثر من وارد میشوند به من و اینها را از من دور میکنند، به طرف جهنم میبرند و میگم خدا یا اینا اصحاب من بودند، چرا از من دور میکنید؟ میگن لا تدری ما احدثوا بعدک، پیغمبر نمیدانی بعد از تو اینا چه بدعت ها گذاشتن. حدیث بعدی: لیردن علی اقوام اعرفهم و یعرفونی، من اینا را میشناسم، اینا من نمیشناسن. ثم یحالی بینی و بینهم، نمیگذارن دستشون به من برسه. خب دست به پیغمبر نرسید کجاست؟
بله دیگه، جهنم،
راهی جهنم. دوم: انک لا تدری ما اهم، میگم خدا یا اینا از من هستن، صحابه منن. خدا میفرماید نمیدانی که اینها چه بدعت ها گذاشتن. پیغمبر میگه مرگ بر اینها، مرگ بر اینها، اونا که بعد از من برای شما عرض کنم تغییر کردن. روایت بعدی: باز انهم ارتدوا علی ادبارهم القهقرا، این صحابه مرتد شدن، به زمان دوران جاهلیت برگشتن. آقا میگه یک روایت از کتاب های امام بر بفرمایید، فقط چند تا روایت در یک صفحه. خب این حدیث 65-87، 6-5-8-7، یعنی 5-6-7-8، ولی با این ترتیب 6 و 5 8 و 7، از ابو هریره از پیغمبر میگه من در کنار حوض هستم، تعدادی از صحابه میان اینها را نمیگذارن، برمیگردانن، میگم کجا میبرید اینها را؟ میگن الالناره والله، به خدا قسم اینا رو ما هم به طرف آتش میبریم. اینا چی هن؟ خب قلت و ما شأنهم، مگه چه کاری کردن اینها؟ قال انهم ارتدوا بعدك على ادوارهم، مرتد شدن بعد از تو. شما دمال یک روایت میگردی، ما 30 تا 40 تا روایت آوردیم. دسته دیگر میارن به همین شکل دسته، تا اونجایی که میگه فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم، از اصحاب من جز تعداد اندکی که نجات پیدا میکنن وارد بهش میشن همه میرن جهنم. خب این چی دیگه بابا جان؟ واقعا باید اینها رو جواب بدید شما.
هم صحیح بخاریه،
صحیح بخاریه. اگر شما میخواد بگید این مثلا اصحاب رده بودن، خب اصحاب رده دادی کمی بودن. این میگه آقا از اصحاب من جز تعداد اندک از آتش جهنم نجات پیدا نمی کنن. این دیگه همه را برای شما عرض کنم، هر گونه تعویل را که بعضی آمدن گفت آقا این حدیث هست مربوط به اصحاب چند نفر بودن مگه؟ چه تعدادی بودن مگه؟ در مجموع 124,000 صحابه شاید اینها بگیم یک برای شما عرض کنم دهم یا 5% بودن، ولی این روایت میگه جز تعداد اندکی از اصحاب من نجات پیدا نمی کنن. و همچنین در روایت بعدی هم به همین شکله. بعد بعضی هم یه نقا مراد از صحابه یعنی امت. خب بفرمایید، اینم صحیح بخاریه جواب این آقایان. بفرمایید تعدادی از امت من میان، اینها را به طرف جهنم میبرم، میگم خدایا اینها خواه اصحاب من بودن. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو نمیدانی اینها چه بدعتهایی گذاشتن. ان هؤلاء لم یزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم. یا پیغمبر اون وقتی که از اینها جدا شدی مفارقت کردی اینها مرتد شدن.
خب بعد از فوت پیغمبر،
بعد از رحلت پیغمبر. خب اینم بفرمایید جواب بدید دیگه. ما دیگه نیامدیم بریم یک روایتی نمیدونم از فلان کتابی که خیلی زیاد شما به قول چیز ندار. این شماره حدیثش هم 34-47 بود، 33-49 بازم بفرمایید. لم یزال و مرتدین علا اعقابهم منز فارقتهم. اول دیگه مفارقت کردی اینها مرتد شدن. باید شما اگر یک روایت ضعیف از کافی میارید شما ما از کتاب های شما اینا را بیاد جواب بدید. بابا کسی که خانه شیشه ای داره سنگ پرت نمی کنه. من کان بیت و من از زجاج فلا یرمل حجر. خب من یک نکته مهمی میخوام بگم. حالا شاید اینا بگن آقا اینها مربوط به اونهای بودن که خیلی شناخته شده نبودن، اواخر حیات پیغمبر ایمان آورده بودن، یا مربوط به امت بودن، یا مربوط به اصحاب رده. من یک روایت میارم که اینجا دیگه دهن اینها دیگه برای همیشه بسته بشه. عزیزان بزرگواری کنن، حدیث 41-70، 41-70 راوی میگه من به براء ابن عازب از اصحاب بزرگوار پیغمبره، از صحابه جلیل القدر هم هست، شخصیت برجسته هم هست، گفتم خوشا به حالت که اصحاب پیغمبر بودی و در بیعت رضوان لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره در حق شما نازل شده. برگشت گفت برادر زادم اینک لا تدری ما احدثنا بعده، خبر نداری که ما بعد از پیغمبر چه بدعت ها گذاشتی. خب برا ابن عازب جز اصحاب رده بوده، جز به قول اوسیا میگن صحابه کوچولو کوچولو، یعنی اونهایی که خیلی به قول عددی نبودن. و ابو سعید خدری، عزیزان دقت کنن، اینم الاصابه، اینم من بگم این عزیزان ما قشنگ یادداشت کنن، جلد چهارم ببینید ایشون میگه لم یکن احد من احداث اصحاب اعلم او افقه من ابی سعید الخدری. در میان اون خلاصه اصحاب کم سن پیغمبر کسی اعلم و افقه از ابو سعید خدری نبود. خب راوی میاد میگه هنیئا لک برؤیت رسول الله و صحبته، گوارا باد که پیغمبر رو دیدی و اصحاب او بودی. گفت برادر من انک لا تدری ما احدثنا بعده، خبر نداری که ما بعد از پیغمبر چه بدعت ها گذاشتیم. بفرمایید چیست؟ ابو سعید خدری جزء اصحاب رده بوده نستجیر بالله، یا برا ابن عازب جزء اصحاب رده بوده، یا اینی که میگه فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل النعم بوده؟ حالا من نمیدانم. اینها را عزیزان یه مقدار خوب دقت بکنن که دیگه اینقدر مانور ندن. بیان فرض شما بابا جان من عقیده دارید، شما بیایید فتاوای ابو حنیفه یا روایات اخلاقی روایات تفسیری بگید، هم شیعه استفاده کن هم سنی استفاده کنه، استفاده کنن مردم رو. من باحثه که واقعا برای مردم برای شما عرض کنم مفیده، نه اینکه شما بیایید و یک جای شروع کنید یک روایت ضعیفی از کتاب شیعه. آقا ما در کتاب هامون یک روایت به ما نشان بدید که در کتاب های ما آمده صحابه مرتد شدن. خب بفرمایید. حالا امیدوارم که اگر اینا غیرت داشته باشن هفته آینده شون برای شما عرض کنم شب یک شنبه این مطالبی که ما گفتیم دونه دونه اینها را نقد کنن. و من اگر برای شما عرض کنم احتمالاً هفته آینده شب دوشنبه به قول ما مسافرت باشیم نباشیم، ولی اگر بودیم قول میدم اگر اینا شب یک شنبه مطالبی آوردن در جواب عرائض من، من حالا یا شب دوشنبه یا شب جمعه این مطالب اینها را نقل میکنم و نقد میکنم. یا از این بهتر؟ خیلی واضح و روشن بیان این مطالبی که ما امشب آوردیم از ائمه علیهم السلام و از بزرگان شیعه و غیره، اینها رو نگاه بکنن،
هم بخش اول هم بخش دوم،
بله هم بخش اول هم بخش دوم، همینها را بیارن آقایان مطرح بکنن، ببینیم که برای شما عرض کنم چی هست. من در خدمت شما هستم. ما مداری طولانی شد ولی کمانم ضرورت داشتیم.
بله خیلی عالی بود استاد، خیلی عالی. من یه سوال دیگه هم دارم، اگر بتونین رو خالص خلاصه تر بفرمایید، بعد انشالله بریم سراغ تلفن های دوستانمون، چون بحث امام صادق هست و حالا دیگه ما شاید از جلسات بعدی بریم سراغ ادامه مباحثی که داشتیم و هنوز هم رنگ و بوی جلساتمون نام مقدس و زیبای امام صادق علیه السلام هست. و اتفاقا یکی از کارهایی که ما داریم در شبکه جهانی ولایت پیرو راه امام صادق هستیم و الگو گرفتیم از زندگی حضرت و تربیت حضرت، این که خب حضرت تربیت میکردن نیروهای توانمندی برای مناظره و پاسخگویی. خب داشتیم مثلا در زمان امام صادق علیه السلام طرف میومد سوال میکرد یا میگه برو سراغ فلانی، یعنی آدم معرفی میکرد. در این خصوص هم یه مقدار استاد توضیح بفرمایید از سیره حضرت.
اگر بتونیم در از 5 6 دقیقه بله. من خدمت بینندگان عزیز. اولا برای اینکه در اینجا دو تا نکته هست. یک، ما روایاتی از آقای امام صادق سلام الله علیه داریم بر اینکه امام صادق تشویق کرده و ترغیب کرده شیعیان را برای جوابگویی و پاسخ به شبهات منافقین و این خوارج و نواسب، اونایی که شبه ایجاد میکنن. مثلا ما میبینیم در بهار الانوار جلد 2 صفحه 5، عزیزان دقت کنن صفحه 5، امام صادق سلام الله علیه میفرماید علمای شیعه ما اینها مرزدارانی هستند که مراقب شیاطین و افریت ها هستند، که در عصر ما دیگه مصداق ابلیس و افریت ها همین کارشناسانیست که به نام کارشناس میان اونجا و شبه ایجاد میکنن. میگه علمای ما در این مرزداری که شیاطین میان شبه ایجاد میکنن و میخوان اون دسته از شیعیانی که عقیده قوی ندارن اینها را منحرف بکنن، مانع میشوند و مانع میشوند که شیاطین و نواسب مسلط بشن به جوانها. خب واقعا شما ببینید دوستان عزیز، بحث دیشب آقایان را هم ببینید، بحث امشب ما ببینید که از اول تا آخر همش به قول حرفهای بی اساس بی پایه، بدون اینکه بررسی سندی کنن غیره، فقط شعار میدن. ما دونه دونه روایت آوردیم کاملا بررسی سندی از علمای بزرگ، از صحیح بخاری، از ابن کثیر و غیره. خب بعد میگی کسی که پاسخگوی به شبهات نواسب رو داشته باشن چه پاداشی دارن؟ عزیزان این بچه شیعه های ما که پای شبکه ولایتن، این مطالب رو یاد میگیرن در فضای مجازی در این شبکه ها، مخصوصا اونهایی که شروع کردن به نوامیس ائمه جسارت کردن، این افراد بی حسب و نسب، اینها یاد میگیرن با اینها مقابله میکنند، پاداششون چیه؟ امام صادق فرمود هر کس در حوزه دفاع از شیعه و در پاسخگویی به شبهات کار کنه، پاداشش از 1,000,000 رزمنده و مجاهدی که در میدان جنگ داره می جنگد بالاتره.
از 1,000,000
از ممن جاهد الف الف مره، از 1,000,000 مجاهد اجرش بالاتره. یعنی الان اون عزیزی که رفته در دفاع از حرم ائمه علیهم السلام و اهل بیت داره دفاع میکنه، هنی اللهم، این مقام شهادت و این مقام دفاع کاملا، و مخصوصا این قضیه خلاصه دفاع از حرم زینبی سلام الله علیه، خیلی از عزیزان ما را، مثلا عزیزان افغانی و پاکستانی ما را سربلند کردن و اینا ثابت کردن که واقعا در وقتی که نیازی باشه برای دفاع از اهل بیت جانانه وارد می شوند و ما واقعا به حالشون گفته میخوریم، ولی اون عزیزی که در حوزه پاسخگویی به شبهات این نواسب باشه، امام صادق میده از 1,000,000 رزمنده پاداشش بالاتره، از این بهتر. در روایت دیگر امام صادق سلام الله علیه در بهار جلد اول صفحه 10، اون 5 بود این 10، میگه هر کس دنبال این باشد کمر نواسب و این خوارج و وهابیت رو بشکنه، کمرشون رو بشکنه، اونهایی که برای شما عرض کنم از اهل بیت دفاع بکنه و یک شفا ان مخازی هم، اینها را خار ذلیل کنه و یبین عورات هم، اینها را رسوا کنه، اینها را رسوا کنه، اینها خدای عالم برای اینها جعل الله همه املاک الجنان فی بناء قصوره و دوره، خدای عالم در ازای این دفاع از اهل بیت و رسوا کردن این وهابیت پلید تکفیری و این خوارج و این شیاطین، خدای عالم در بهشت بهترین قصرها را برای اینها بیان بنا میکنه، بهترین خانه های مجلل، و هر حرفی که در دفاع از شیعه بزنن، هر حرفی که در پاسخ به شبهات بزنن، خدای عالم به اندازه تمام ثروت مردم دنیا به اینها کرم میکنه. ببینید دو تا جمله داره، یکی یکشف عن مخازی هم، اون عداوت اینها، نسب اینها، دشمنی اینها را با اهل بیت روشن کنه. دوم یبین عوراتهم، اینها را رسوا کنه. و اونهایی که میان در فضای مجازی شروع میکنن به نوامیس ائمه سلام الله علیه اجمعین اهانت کردن، خب بچه شیعه های ما میان، این بابایی که امروز شده مدافع سنت که مدافع بدعته، بچه شیعه ها در فضای مجازی شراب خوردنش میان، که در حال شراب خوردن تصویرش میگذارن. در برای شما عرض کنم عذر میخوام، رابطه نامشروع با دیگران هست، یا اون کسی که رابطه داشته اون به قول همسرش یا معشوقش با دیگران هم مرتبط، اینا رو همه رو بیان میکنه. این مصداق سخن امام صادق سلام الله علیه، که کسانی که نسبت به ائمه جسارت میکنن، نسبت به عقاید اهل بیت، نسبت به عقاید شیعه، آقا امام صادق سلام الله علیه میفرماد باید اینا رسوا بشن. اونجایی که احتیاج به سخن محکم هست، سخن محکم، استدلال استدلال، مناظره مناظره، ولی در کنار مناظره خزی اینها، ذلت اینها، عداوت اینها و رسوایی اینها باید روشن بشه برای مردم. همون کاری که عزیزان ما در این قضیه کالکراب کردن، این آقا داشت خیلی تفرعن میکرد و وقتی رفتن یک طبق فرمایش امام صادق همچه کاری کردن، دیگه خفخون گرفت، دیگه اون تفرعنی که داشت و این اهانتهایی که داشت دیگه کنار گذاشت. این یک نکته. نکته دیگر هم من فقط این رو اشاره میکنم، در بهار الانوار جلد 47، البته چاپ ایران 3 جلد عقبتره، این 47 اون میشه 44. برای شما عرض کنم صفحه 407 داستان خیلی مفصلیه، کسی از شام از دیار نواسب میاد خدمت امام صادق، میگه من میخوام با تو مناظره کنم. آقا امام صادق سلام الله علیه میفرماید که در چه زمینه میخوای مناظره کنی؟ من از بچه‌شیا میخوام اگر میخوام مناظره کنن با اینها، یک جلسه دو جلسه بیان شرایط مناظره و آداب مناظره رو چیکار کنن، بیان کنن. چون شما میاد میگه آقا ابن حجر گفته روایت صحیحه، اون میره از یک برای شما کم یالگزخان یه عبارتی میاره که میگه آقا این روایت ضعیفه، یا شما میگه روایت به قول البانی گفته روایت ضعیفه، میره یک علقه مزغی رو میاره که میگه آقا اون گفته روایت صحیح. ما یک قواعدی داشته باشه، یک نظامی داشته باشه، یک شرایطی باید مناظره داشته باشه. لذا آقای امام صادق سن خوب میگه آقا در چه زمینی میخوای با من صحبت کنی؟ همینطوری هر دنبیلی فلعی میگه نه من در رابطه با علوم قرآنی. میگه حمران پاشو باش مناظره کن. ببینید یا هم راندون کر رجل، این مرد شما بهش بر میخوره. یا ابن رسول میخوام با تو مناظره کنم نه با این بچه مچه ها. حضرت میفرماد این غلبت حمران فقط غلبتنی، اگر بر حمران پیروز شدی بر من امام صادق پیروز شدی. ای بچه شیعه های عزیز، دانشجویان گرامی، طلبه های عزیز، فضلای بزرگوار، من دست تک تک شما را میبوسم، بیایید در بحث دفاع از اهل بیت هم سرمایه علمی و هم قواعد مناظره داشته باشید که آقا امام زمان سلام الله علیه بگه اگر رفتی تو برای مناظره اگر شکست خوردی شکست تو شکست من امام زمانه. این ارزش داره، این صفا داره. بعد میاد میگه من میخوام در رابطه با فقه با تو مناظره کنم، میگه زراره بلند شو، نمیدونم در قواعد علم عرب میخوام مناظره کنم، میگه برای شما عوان ابن تقلب پاشو با این مناظره کن. یعنی تو هر حوزه این مرد شامی میگه امام صادق یک متخصص تربیت کرده در اون رشته، یک متخصص تربیت کرده. اینطوری نیست که ما بیان بگیم آقا هم در علم کلام ما تخصص داریم، در علم فقه، در علم اصول، در تاریخ. نه عزیز من، یک رشته را آدم باید بگیره، در اون رشته چی بشه؟
متخصص
بشه. تا اون وقتی که میاد همه اینا شکستش میدن. تو میگم میخوام در رابطه با امامت با تو مناظره کنم، دیگه تصور کرد که در این رشته مناظره کنه دیگه برده مناظره را، بعد تلافی تمام شکست داشت. هشام ابن حکم 17-18 ساله میگه سرم پاشو با این مناظره کن، خوشحال میشه. بچه یه دیگه نه دیگه با قول دو لقمه میکنم و حتی بدون نوشابه خلاصه میخورمش تو جیبم میگذارم. هشام 17-18 ساله بلند میشه، آنچنان زیبا با این مرد شامی مناظره میکنه، آنچنان عالی مناظره میکنه، تمام راه ها را بر او میبنده، به طوری که آقا امام صادق میگه آی مرد شامی، این بچه 17-18 ساله فما سوقک بریقک، این آنچنان عرصه را بر تو تنگ کرد، توان فرو بردن آب دهنگ را از تو گرفت. این امام صادق این کارها را انجام داده. رحم الله الامام صادق سلام الله علیه همین کار رو کرده، هم برای ما الگو و برای شما عرض کنم راه نشان داده برای ما که اگر ما بخواهیم با منافقین عصرمون، با نواصب عصرمون که مصداق عتمشون وهابیت هستن بخواهیم مناظره کنیم، باید در همون رشته تخصص داشته باشیم، هم علمش داشته باشیم، هم فنش داشته باشیم و هم توکل بر خدای عالم، قصد منم خالص برای خدا. من دیگه عذر میخوام.
خیلی عالی بود استاد، دست شما درد نکنه. هم بخش اول هم این بخش که شاید الان دوستان بیننده یه جور حالشون خیلی خوب شد با این روایتی که از امام صادق علیه السلام فرمودید و اجری که در واقع مناظره و ایستادن در مقابل شبهات داره. و خدا رو شکر الحمدلله شبکه جهانی ولایت و همچنین مؤسسه حضرت ولی عصر که تو این مسیر واقعا پیشرو بوده. شما الان شما مراجعه کنید به مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف، هر شبهه‌ای که به ذهنتون میرسه فقط کافیه تایپ بکنید، این هم آدرسش هست، سریع شب پاسخ اون شبهه خلاصه اونجا میاد و این خیلی ارزشمند هست و انشالله که ما بتونیم تو این مسیر رهرو راه امام صادق علیه السلام باشیم. خیلی ممنون از این همه لطف و عنایتی که شما داشتید به برنامه ما و شبکه جهانی ولایت. همون ابتدای برنامه عزیزی پیام فرستادن 913-62-79 گفتن ما امشب حاضریم، حاضری خودشون رو سر برنامه حبل المتین زدن. خیلی ممنونم از لطف شما عزیزی که خودتون رو بر ما معرفی نکردید، فقط شمارتون رو ما داریم. خیلی ها تشکر کردن، دیگه من فرصت نیست چون میخوام به تلفن ها هم برسیم. محمد علی یعقوبی از تهران، ازتون خیلی سپاسگزار هستم. باز عزیز دیگه ای که خواستن حاج آقا دعا بکنن، انشالله. خیلی از دوستان التماس دعا گفتن، عزیزی گفتن که سلام خدمت مجری گرامی آقای اسماعیلی و فخر شیعیان آیت الله قزوینی، با تشکر از برنامه خوب شما که رسوا کننده وهابیت پیش از پیش میشوید و آبروی نداشته آنها رو میبرید و باعث سربلندی شیعیان میشوید. علی آقای عزیز از خوزستان چقدرم اسم قشنگی دارن، برام پیام فرستادن و خیلی هم
علی آقا خیلی میستین که رابطه خوبی دارن.
بله بله استاد، ما کیف میکنیم، لذت میبریم از اینکه هر کی اسم قشنگ و زیبای علی رو بر روی خودش گذاشته، حالا یا پدر و مادرهایی که بر روی فرزندانشون گذاشتن. خدا رحمت کنه هر پدر و هر مادری که این اسم زیبا رو تو خونه احیا کرده و این اسم رو گذاشته، و انشالله که تنها به این اسم اکتفا نکنیم. من علی اسماعیلی و همه کسانی که نام زیبای علی برشون هست، انشالله در سیرمون، در رفتارمون، در کردارمون هم بتونیم الگو باشیم برای آقامون، مولامون، امیرالمومنین، که اگر کاری کردیم آقا افتخار بکنه، فخر بفروشه به همه که این شیعه منه، این محب منه، این عاشق منه. بعد از این همه صحبت‌هایی که شنیدیم و شیرین بود و استفاده کردیم از محضر استاد، الان فکر میکنید چی میچسبه؟ یک میان برنامه بسیار قشنگ و زیبا که دل هر عاشق و شیفته و ارادتمند و محب مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خنک میکنه. اگه یه وقت تشنه شدید، اگر جگرتون خلاصه داغ شده، میخواید حال بیاد، راهش گفتن یک یا علیه. میدونین دشمنای اهل بیت و دشمنان امیرالمومنین خیلی مشکل دارن با این یا علی گفتن. انقدر باید بگیم این ذکر یا علی رو تا اونها دق بکنن. حل شود صد مشکل هم با گفتن یک یا علی. شما هم این یا علی رو پای تلویزیون نشستید با من بگید، بچه‌هایی که پشت دوربینا هستن، تو اتاق فرمان هستن، حل شود صد مشکل هم با گفتن یک یا علی. قلب من خورده گره از روز اول با علی، محرم میقات را گفتم چگو ای زیر لب. محرم میقات را گفتم چگو ای زیر لب، محرم میقات را گفتم چگو ای زیر لب. عاشقانه یک تبسم کرد و گفتا یا علی.
باسمك الشهد، باسمك الشهد، خلي ياخذ البشارة.
يا علي مدد، يا علي مدد،
يا مدرك الحياة. علي هي ولي الله، علي هي شر خدا، نبي نے علی پکارا، علی محمد کا سایہ، زہرا کی روتی ہے قضا، علی در خیبر اکارا. یا علی کہو، یا علی کہو، ہے امام سب سے اعلی.
Yeah.
خب اینم ذکر یا علی مدد که چقدر لذت بخش و شیرین هست و دل ما رو آروم میکنه و وجود ما رو آرامش میده. ماها بعضی وقتا میگیم میخوایم با هم خداحافظی بکنیم، خدا نگهدار میگیم، خدا پشت و پناهت میگیم، بعضی وقتا هم که دیگه خیلی عشق و ارادت محبت امیر مؤمنان علی علیه السلام تو دلمون موج میزنه میگیم یا علی مدد، و یک یا علی میگیم و با هم خداحافظی میکنیم. حتما وجود نازنین حضرت حق از اون جایی که انقدر محب امیرالمؤمنین و علی رو دوست داره و این محبت ما هم در واقع گره خورده به محبت حضرت حق، خدا رو شکر میکنیم از این همه عشق و ارادت محبتی که تو دلای ما هست. بچه‌شیعه ها ای مسلمون و اهل سنتی که امیرالمؤمنین رو دوست دارید، با شنیدن نامش وجودتون آرامش پیدا میکنه، نه مثل بعضی ها که نمیتونن نام علی رو بشنون، نمیتونن ذکر یا علی رو تحمل بکنن، واقعا قدر خودتون رو بدونید. این عشق و ارادت و محبتی که به آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام داریم، الهی که به حق همین امیرالمؤمنین که اینقدر عزت داره، آبرو داره پیش خدا و رسولش، این آقای مهربان ما رو تنها نگذاره تون لحظه آخر، تون لحظه شب اول قبری که سنگ لحد رو میگذارن، خاک ها رو میرزن، عزیز کرده های ما میرن، اونایی که خیلی ما رو دوست دارن و ما دوستشون داریم همه میرن، یه کسی اونجا که از همه در روایت هم داریم وقتی که انسان رو در قبر میذارن چند تا نور میاد در کنار هم، در کنار ما قرار میگیره که یکی از اونها از همه نورانی تر هست و اون ولایت هست. ولایت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام انشاءالله نجات بخش همه ما باشه. خب ما از این لحظه در خدمت دوستان خوب بینندمون هستیم و میخواییم که صدای گرمشون رو بشنویم، هرچند وقتمون کوتاست ولی خواهشمون این هست که بزرگواری بفهمید عزیزان که ارتباطشون برقرار میشه مختصر مفید که حداقل بتونیم یه چند تا تلفنی رو داشته باشیم. آقای زارعی از دیار همدان اولین بیننده ما هستن. آقای زارعی سلام و درود به شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الصادق علیه السلام ان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقا انجس من کلب ان الکلب و ان الناس بلنا اهلنا اهل البیت لانجس من. عرض ادب و احترام خدمت شما، عرض ادب و احترام دارم و اجازه میخوام از مطرح شما یک دو سوال هست اگر استاد اجازه بدن مطرح بکنم. در مطرح.
بله بفرمایید.
زنده باشید انشالله. جناب استاد قزوینی، اصلا ما خیلی وقت بود رو خط نیومده بودیم و دلمون براتون تنگ شده بود. یکی دو تا سوال هست که من مطرح میکنم، اگر بزرگواری بفرمایید حضرت عالی که پاسخگوی سوالات اهل سنت حتی وهابیه است به صورت مفصل مبسوط با حوصله هستید، با حوصله هم اگر این سوالات بنده رو جواب بدید ممنون میشیم از محضرتون. سوال بنده این هست که آیا از این که برخی از ائمه اهل سنت مثل آقای ابو حنیفه بیان کرده باشند که کسی با مادر خودش اگر همبستر بشه این حدی نداره و حتی مهریه‌اش رو هم باید بده، آیا این صحت داره یا خیر؟ این سوال اول بنده. سوال دوم این که میگن در برخی از فتاوای ائمه اهل سنت مثل امام مالک گفته شده که هر کسی، هر زنی که با سگ هم بستر بشه این حد نداره و اشکالی نداره. میخوام ببینم آیا اینها در بین فتاوای بزرگان این قوم و بزرگان ائمه اینها آیا آمده یا خیر، اینهایی که معتقد به راه سلف هستن دیگه، اینها جواب استاد هست در منابع اینها یا خیر و در فتاواش
باید روی خط میمانید یا نه قد
دیگه باشون خداحافظی بکنید؟
اگر آره. جواب اسماعیلی اجازه بدید بنده سوالاتم رو مطرح بکنم با استاد قدم به قدم جواب بنده رو بدم، من یه شب ما رو وهابی فرض بکنید، اهل سنت فرض بکنید.
نه آقا این حرفا چیه؟ باش اشکال نداره پشت خط باشید.
باش ببینید این عبارت در کتاب المحلا مال ابن حزم اندلسی هست، عزیزان دقت کنن، الامام الجلیل المحدث الفقیه جلد 11 که البته خود ابن تیمیه هم در منهاج السنه چندین جا فتاوای خودش رو مستند کرده به قول ابن حزم اندلسی، یعنی مورد تأیید اونها هم است، در جلد 11 صفحه 253 عزیزان دقت کنن، این تعبیر هست که برای شما عرض کنم که میگه من تزوج امه التی ولدته، هر کس با مادری که او را به دنیا آورده ازدواج کنه، یعنی نه مادر رضایی، نه زن بابا، مادری که او را به دنیا آورده، و یا با دخترش، با خواهرش، با جدش، با عمش، با خالش، با پسر دختر برادرش، دختر خواهرش، اگر ازدواج کنه، حالا ازدواج کنه نمیدانه، نه آل من به قرابته نمین، میدانه که نه مادرشه، خواهرشه، آل من به تحریمه نعلی، میدانه که ازدواج با مادر خواهرم حرامه، و وتعهن کلهن، ازدواج کنه همبسترم بشه، یعنی با مادرش، خواهرش، عمش ازدواج کنه و همبسترم بشه، ول فلولد الله گنبه، اگر بچه دار بشه بچه مال خودشه، یعنی با مادرش ازدواج کرده بچه دار شده، این دیگه ولد و زنا نیست، نه
زنازاده نمیشه،
زنازاده نیست، بچه باباشه. ول مهر واجب لهن علی، مهریش هم باید بده.
عجب.
یعنی اگر با مادرش ازدواج کرده گفت آقا مثلا من چند تا سکه بهار آزادی میدم به تو، مثلا
باید مهریه
مهریه باید بده. غیر از تعزیر هم چیزی دیگری حدم نداره. این نسبت به ایشون.
عجب.
و همچنین باز از فقهای بزرگ اهل سنت هست، عزیزان دقت کنید، البته من عذر میخوام که اگر چون دیگه شون مطرح کردن گفتم، من همین جمله نمیگفت و ما را وهابی فرض کنید یا سنی، من نمی آوردم.
دیگه یه جوری گفت که دیگه
بله. کتاب بنا بدای و ثنای است، مال آقای کاشانی حنفی هست، متوفای 587، جای ابن حزم اندلسی متوفای 345 بود، در جلد هفتم. ایشون هم همینطوری برای شما عرض کنم، میگه اگر کسی با محرمش ازدواج کنه و هم بستر هم بشه، برای شما عرض کنم آقای ابو حنیفه گفته حد ندارد، اگرچه عالم به حرمت هم باشه. اما سال دوم ایشون، اینم باز آقای ابن حزم اندلسی دارد، در جلد 11 المحلا صفحه 155،
یعنی اینا به عنوان فتوا استاد
دیگه، فتواست، روایت نیست،
همین خیلی مهمه، چون ممکنه بعضی بگن سند نداره و فلان، این فتواست، فتوا دیگه.
ببینید این هم باز صفحه 156 میگه کسی که با حیوان هم بستر بشه حد نداره. ببینید خیلی عجیبه ها، ولا یحدون واتع البهیمه ولل مرأه تحمل على نفسها کلبا، یک زنی بره با سگ هم بستر بشه، ببینید زنی که بره با سگ هم بستر بشه، حالا الان سگ نگه داشتن تو خانه فرض، ولی زمان سابق نبود، ولی حالا دیگه چی گزش فتواست این، و کل ذالک اباحت و فرجون بالباطل، این در حقیقت یه کار باطلی انجام داده، نباید برای خودش زن در اختیار سج قرار بده. ولا یحدون التي تزنی و هی عاقلتون بالغتون مختاره بسبب الی آخره، میگه خلاصه با حیوان هم بستر بشه یا بره سگ رو بیاره زنی با خودش هم بستر بشه، این حدی ندارد. این خب جناب آیزاری ثم مازا،
خیلی ممنون استاد که هم به صورت مستند مطالب رو نشون دادی. حالا من میخوام با توجه به مطالبی که شما از کتب مخالفین ما نشان دادید و فتاوایی که از مخالفین ما نشان دادید، میخوام چند تا سوال مطرح بکنم.
بفرمایید.
قبل از اینکه سوالاتم رو مطرح بکنم، یک مطلبی رو عرض بکنم جناب استاد قزوینی عزیز. ما اگر بخوایم از کتب شیعه نقل کنیم که تمود ما یحبنا مخنثون ولا دیوسون ولا ولد زنا ولا من حملت این همه فی حیزها، کسی که اون کسایی که ما رو دوست ندارن کسانی هستن که یا زن صفتن یا نسبت ناموس خودشون بی غیرتن یا ولد زنا هستن یا کسایی هستن که مادرشون اونها رو در حالت حیز نطفه اونها منعقد شده. ما اینها رو مطرح نمی کنیم.
بله.
میگیم اینها دشمنان اهل بیتن، در کتب شیعه اینجوری بیان شده، اما در کتب اهل سنت مثل مناقب الاسد الغالب مال آقای ابن عتیر جزری، در جلد یک صفحه 8 اینجوری میفرماد. میفرماد حدیث معروفی که از از زمان پیغمبر نقل شده، میفرماد کنا نبور اولادنا به حب علی ابن ابی طالب. معروف هست که کسانی رو میخواستن بچه هاشون رو ببینن آیا حلالزاده است یا حرامزاده، اینا رو با حب امیرالمومنین سلام الله علیه میامدن به امتحان میکردن.
بله.
اگر میدیدن که اینها حب علی علیه السلام رو ندارن، علمنا انهو لیسم انا، یه اگه میفهمیدیم علی رو دوست نداره میدونستیم که این از ما نیست. ولی غیر رشته. بعد آقای ابن اسیر خیلی قشنگ در ادامهش میفرماد این حدیث رو جاهای مختلفی اومده، اما تعلیقی که آقای ابن اسیر به این حدیث داده بسیار زیباست. ایشون میفرماد این غیر رشته با کسر را و سکون شین، این به همون ولد الزناست و هازا مشهورون من قبل و الى یوم المعروف.
من.
این یکی به بسیار مشهور و معروفیه که انهو ما یبغض علی رضی الله عنه ولد الزنا، کسی بغض علی علیه السلام که افضل اهل بیت علیه السلام هست رو ندارد مگر ولد الزنا. یکی از این افرادی که ما شک نداریم در این که ایشون از نسل پدرش نیست، آقایی که به هر حال دزدی های ایشون در کنار حتاکی هاشون در شبکه های معلوم الحال مشخص هست، همین آقای پارتشون فروش ورشکسته آقای انصاری که به هر حال استاد خودش ایشون رو اینجوری بیان کرد که در منافقی نظیر نداره. ایشون متاسفانه و علق مزقهاش در فضای مجازی چند روزیست و چند وقتیست که حتاکی ها و توهین های بی سابقه ای رو به ساحت مقدس اهل بیت علیه السلام بیان کردن و من میخوام حالا اونها هم بر اساس یک سری روایات ضعیف بی سند از کتب شیعه بیان کردن، اما ما روایاتمون مستند هست، هم صحیح هست، هم صریح هست از کتاب های خودشون اینها رو بیان میکنیم. آقای انصاری من از شما سوال میکنم با توجه به این روایاتی که
حالا یه مداری آقای زاری جان یه کمی اونها بی ادب هستن، ما اون اخلاق علویمون رو باید رعایت کنیم، اگر حرفم میزنیم مؤدبانه حرف بزنیم، بزرگواری کنید.
چی جان اگر از فتاوای بزرگان این آقایون ائمهشون اگر مطلبی رو نقل بکنیم بعید میدونم بی ادبی باشد، مگر این که اونها بگن ائمه ما بی ادب بودن، ائمه ما ادب نداشتن. پس ما مطالبی رو که خود اینها بیان کردن رو مطرح
کردن. خب وقتمون هم تمام شد. خیلی متشکرم آقای زاری، ببخشید. آره خیلی متشکرم چون استادم میخوان توضیح بدن.
آقای اسماعیل من عرضم منعقد بشه یک دقیقه تمام میکنم. من از آقای انصاری میخوام سوال بکنم. جناب آقای انصاری، شمایی که به این مسائل معتقدید و این فتاوا رو قبول دارید، میخوام سوال بکنم آیا شما واقعا از نسل پدر خودتون هستید یا خیر؟ آیا شما طبق فتوای که الان امشب بیان شد که حتی اگر کسی علم به این داشته باشد که اون شخص مادرش است، آیا پدر شما با مادرش همبستر نشده که شما متولد شده اید؟ و اگر حالا این بحثی نیست، این که مشخص و از هرون من شمسه، اون سوالی که برای ما شیعیان مطرح است و خیلی برای اون جای سواله با توجه به سابقه شما، میخواییم سوال کنیم ببینیم آیا پدر شما هم مثل شما دوست یکی مثل شما رو دزدی کرده؟ آیا مهریه مادر شما رو هم دزدیده یا نه مهریه‌اش رو پرداخت کرده؟ یا در مطلب فتوای دومی که از امام مالک من اشاره کردم، استاد هم نشون دادن مطالبش رو، میخوام سوال بکنم ببینم در مسافرت‌هایی که پدر شما می‌رفتن نکنه اتفاق افتاده باشد مادر شما خدای ناکرده از فرد خلاصه مسائل جنسی
خب آقای زاری
بگی هم بستر شده باشه و شما متوجه شده که اینقدر وقی اینقدر بدتهن جناب استاد قزوینی اینها به مقدسات ما به ائمه اهل بیت علیه السلام که اهل سنت همونها رو دوست دارن بدترین توهین ها رو کردن.
من اونها بکنن ما نباید بکنیم آقای زاری جان، ما نباید بکنیم. بله
آقای زاری خیلی متشکرم.
اینو ما از شما تقاضا داریم بتونید با خود ایشون تماس بگیرید، این سوال ها رو مطرح بکنید. خیلی خوبه اگر شما در همین شبکه به قول آقایان باطل زنگ بزنید، این سوال ها را ما خوب تصاویر کتاب را هم نشان دادیم، من گمان نمی کنم دیگه کسی بتونه انکار بکنه. از خودشون سوال بفرمایید، خودشون جواب بدن، ما که نمیتونیم از طرف ایشون جواب بدیم، ولی ما توصیه‌مون به دوستانمون این هست که ما در این برخوردهامون اخلاق علوی رو رعایت بکنیم. اونها دارن حتاکی میکنن ولی ما حتاکی نمیکنیم. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، این مثلا آدمی نیست اصلا. اصلا ایشون به نظر ما همون تعبیر قرآنی اگر بگیم مثله کمثل الکلب به سگ توهین کردیم، بگیم کمثل الحمار به الاغ توهینه. همون تعبیر قرآن هست که و هم کل انعام بل ازل، اینها بدتر از حیوان هستن. این عقیده ما نسبت به اینها هست. ولی این سوالات اینطوری رو انشاءالله دیگه حضرت عالی بزرگواری کنه، از خودشون سوال بفرمایید، قطعا جواب هم برای شما خواهند داد. بله
خب خیلی متشکرم از آقای زارعی، از محضر استاد هم ممنون، سپاسگزار هستیم. استاد دوستان میگن اصلا فرصت نیست ولی دلمون نیمه دعا هم نباشه چشم. در حد یکی دو تا دعا مختصر.
خدایا به حق محمد آل محمد فرج مولای من امام زمان نزدیک بگردان، ما را از یارانش قرار بده، رفع گرفتاری از همه بگردان، حوائج همه و حوائج ما و بینندگان عزیز برآوردن ما، دعاهای ما به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون از توجه عنایت شما دوستان خوب بیننده که امشب هم همراه بودید با برنامه زنده حبل المد. یا علی مدد، خدا نگهدار.
شبت زراح وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی، چمن از رخ تو روایتی، شکر از لبه تو حکایتی، چه شبت گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری، تو غضنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی، تو زنی به دوش نبی قدم، فکنی بتان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنم. هی در مدد، هی در مدد، هی در مدد، هی هی در مدد، هی در مدد، هی در مدد، هی هی در مدد، هی در مدد، هی در مدد، هی هی در مدد، هی در مدد، هی در مدد، هی نرسد اگر به علی کسی، به کجا رود به کجا رسد، به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد، به خدا رسد.